آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا با سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه سوم اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 22 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 21 فوریه سال 2025 میلادی است. چهار سال پیش در روز سوم اسفند سال 1299 هجری خورشیدی در ادامه سیاست‌های استعماری و دخالت‌های انگلیس در ایران، دولت لندن توسط یک نظامی وابسته به نام رضاخان و با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی در ایران کودتا کرد. طرح این کودتا قبلاً توسط مقام‌های انگلیسی در تهران تنظیم شده و با مسئولین امنیتی شهر نیز هماهنگ شده بود. به همین دلیل کودتاچیان پس از یک زد و خورد کوتاه پایتخت را تصرف کردند و احمدشاه قاجار از روی ترس و ناچاری بدون هیچ واکنشی رضاخان را به عنوان فرمانده کل قوا و همدست وی سید ضیاءالدین طباطبایی را به سمت نخست وزیر منصوب کرد. رضاخان به دلیل فرمانبرداری از دولت انگلیس و نیز سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران به عنوان عاملی برای تمرکز قدرت در کشور و حفظ منافع نامشروع انگلیس مورد حمایت شدید این کشور بود. 4 سال بعد رضاخان به پادشاهی ایران رسید و تا سال 1320 مستبدانه در ایران حکومت کرد، اما در اوایل جریان جنگ جهانی دوم به دلیل گرایش رضاخان به آلمان نازی انگلیس وی را از پادشاهی خلع و تبعید کرد. یک سال پیش در روز سوم اسفند سال 1362 هجری خورشیدی عملیات خیبر در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران توسط رزمندگان دلاور ایران آغاز شد. در جریان این عملیات که در منطقه هورالهویزه در جنوب غربی ایران آغاز شد، نیروهای ایرانی از آبها و باتلاقهای منطقه عبور کردند و جزایر نفخیز مجنون در نزدیکی شهر بصره در جنوب شرقی عراق را تصرف کردند. پیچیدگی تاکتیک‌های نظامی به کار رفته در عملیات آبی خاکی خیبر اعجاب کارشناسان نظامی جهان را برانگیخت. این عملیات ثابت کرد نیروهای مسلمان ایرانی علارغم کمک‌های کشورهای غربی به رژیم صدام از برتری چشمگیری نسبت به ارتش متجاوز عراق برخوردارند. و 25 سال پیش در روز 21 فوریه سال 2000 میلادی برای اولین بار روز جهانی زبان مادری در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته شد. این نامگذاری بر اساس تصمیم سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در نایبر سال 1999 انجام شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز سال 2008 را سال جهانی زبانها خواند. این تأکیدها بر حفظ و تقویت زبان مادری از آن روز که تقریبا نیمی از 6000 گونه زبان شناخته شده دنیا به دلایل متفاوت به ویژه تحمیل زبانهای بین المللی با روشهای گوناگون در معرض نابودی قرار دارند. حالان که هر زبان مجموعی از فرهنگ، آداب و تاریخ گروهی از ساکنین زمین را در بر دارد و تنوع زبانی به معنای حفظ گنجینه فرهنگی بشر است. از این رو یونسکو با مشخص کردن 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری بر حفظ و توسعه زبانهای بومی و ملی تأکید کرده و همگان را به تقویت زبان مادری خود فرا خوانده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 3 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 21 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. حکمت های نهج البلاغه، ارزش دانشمندان. علم فرمانده است و مال فرمان بردار. امام علی علیه السلام در بخش سوم حکمت 147 در ادامه بیان تفاوت‌های علم و ثروت می‌فرماید: فرمانده است و مال فرمان بردار. امیر المؤمنان در این بخش از حکمت به حکومت و اقتداری همیشگی علم و عالمان اشاره می نماید. گرچه برخی این کلام امام را به علوم دینی و الهی ارتباط داده اند، اما واقعیت این است که همه علوم عزت آفرین بوده و سبب برتری صاحبان آن می شود. چنانه که در دنیای کنونی ملت هایی که قله های علم و دانش را فتح کرده اند و دیگر ملت ها حکمرانی می کنند که همان معنای و علم الحاکم است. آره، با اندک توجه به تقسیم بندی های سیاسی اقتصادی موجود جهان بروشنی در میابیم که آقایی و افتخاری به ملل و کشورهای تعلق دارد که از علوم و فنون بیشتر از دیگران بهره بردارند. هرچند که از نظر معنویت کاسته ها و مشکلات داشته باشد و نقاط ضعف فراوان از آنها دیده شود. کشورهای عقب نگاه داشته شده یا استعمار زده، گرچه از معادن غنی و ذخایر سرشار طبیعی برخوردار باشند و بالقوه از توان و امکانات مالی و سعی نیز بهره‌مند باشند، ولی به دلیل عدم توانایی در تولید و استخراج و اکتشاف، به دلیل اینکه دانش مورد نیاز را در اختیار ندارند، جز باج دادن یا خرید خدمات علمی با بهای سنگین حتی با قیمت سرپردگی راه ندارد. محمد جواد مغنیه در کتاب فیلزلال نهج البلاغه در این زمینه چنین نوشته است: مسلمانان روی گنجهای بزرگ نشستند، گنجهایی که غربی ها فاقد آنند، ولی غربی ها دارای علم و دانش های هستند که سبب برتری آنها در مسائل سیاسی و اقتصادی شده است. ما مالک گنج و ثروتیم و آنها مالک علم و آگاهی، و به همین دلیل آنها حتی بر گنج ها و ثروت های ما حکومت می کنند. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راهی روشن را میشنوید از رادیو تاجیک صدای خراسان. در اینجا از شما دعوت میکنیم به سخنانی کارشناس برنامه گوش بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، در ادامه حکمت 147 میرسیم به این فراز از کلام مولا علیه السلام که فرمودند: یا کمیل، هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء و باقون ما بقیت دهر. سخن این حکمت درباره جایگاه علم و عالمان و برتری علم بر مال بود. در این فراز می فرماید که ای کمیل، کسانی که خزان اموال هستند و ثروت اندوزانی هستند که اموال رو جمع می کنند و خرج هم نمی کنند و همه همتشون هم ثروت اندوزی هست، اینها در حالی که زنده هستند اینها هلاک شده هستند، و برعکسش کسانی که عالم هستند اگر مرده باشند هم باز حیات پس از مرگ دارند. معنی این که چرا بعضیا در حال حیات هم مرده هستند و بعضیا پس از مرگ هم زنده هستند چیه؟ اولا این میرسانه که حیات و موت مفهومی غیر از این نفس کشیدن و حیات نباتی و گیاهی داره. کسی که عمرش رو که سرمایه بسیار عظیمی هست فقط صرف کسب مال و ثروت اندوزی بکنه، خب این تباه شده، خودش هم هلاک شده، نابود شده، نیست شده، چون از این سرمایه نتونسته استفاده کنه. خزان اموال یعنی کسانی که جمع میکنن و مصرف نمیکنن، عشقشون پول و ثروت هست و هرگز سیر هم نمیشون. وقتی که اینها صرفاً به انباشت ثروت بیندیشند نه مصرف در راه خیر، و بود و نبود اینها، بود و نبود این سرمایه براشون یکیه، چون خیری به دیگران که نمیرسونن و چه رنجها در راه این ثروت اندوزی تحمل میکنن و میلیاردها ثروت دارن ولی گاهی خودشون هم نمیتونن استفاده بکنن، یا مریضن یا دچار آلزایمر میشن یا از کار میفتن و لذت زندگی هم از کامشون رخت بر میبنده. پس زراندوزان در حال زنده بودن هم اینا هلاک شده و نابود شده هستن. یا برای این جهت که ثروت اندوزی آخر و عاقبت نداره، هرچی هست باید گذاشت و رفت. به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، بعضی ها با بغض خدا از دنیا میرن، اونا کسایی هستن که حب مال و حب دنیا چنان در دلشون ریشه دوانده که وقتی مرگ اونها رو از این دنیا و ثروت‌ها و انباشته‌هاشون جدا میکنه بسیار ناراحت میشن و همه اینها رو از چشم خدا میبینن و علیاذ بالله بغض خدا در دلشون جا میگیره. یا معنای مرگ چنین اشخاص زراندوز این هست که حیات به معنای بعد معنوی اینها ندارند و قارون صفتانی هستند که از بعد معنوی و اجر و کمال هزینه کردن مال در راه خدا محرومند، بنابراین سرمایه خودشون رو هم میبازند. اما اهل علم چی؟ اهل علم نه فقط در حال زنده بودن بلکه پس از مرگ هم زنده هستند، همیشگی و ابدی تا روزگار باقی است. العلماء باقون ما بقیت دهر، تا زمان زمان هست، تا روزگار باقی است عالمان هم باقی هستند. سخنهای دانا که نیکو بود برد بهره هر کس که با او بود. نه سیر آید از گنج و دانش کسی، نه کم گردد هر زو ببخشد بسی. علما و دانشمندان اگر جسمشون در میان مردم نیست ولی آثارشون و حرفاشون و علومشون باقیه. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. علم اینها، عین اینها، جسمشون، جسدشون، وجود مادیشون گرچه مفقود هست، میمیرن از دنیا میرن به زیر خاک میرن، ولی امثال اینها و تعالیمشون، آثارشون، نشانهاشون، خاطرات و حکمتهاشون بر فراز اعصار و قرون باقی هست. علم بال است مرغ جانت را، بر سپهر او برد روانت را. سپس حضرت اشاره میکنند به سینه مبارکشون و بعد میفرمایند که ها انها هنا لعلمن جمع. آگاه باش کمل که در اینجا در این سینه من علم فراوانی وجود داره. لو اصبت لهو حملتن، که ای کاش به کسانی که بتوانند حاملان این علم باشند دسترسی داشتم. و این آرزو برای همه اهل معرفت که دانش سرشار دارند ولی مخاطب لایق ندارند وجود داره. نقل شده که علامه طباطبایی صاحب المیزان وقتی در جلسات درس میدید که شهید مطهری به عنوان شاگرد پای درس هست به وجد می آمد، خوشحال می شد، می گفت مطمئنم که با وجود ایشون آنچه که من مطرح می کنم هدر نمی ره. خب این موقعیت خوبی است برای صاحب علم و حکمت که بدون کسانی اونها رو درک می کنند و فرا می گیرند. و حضرت امیر با حسرت یاد می کنه که در این سینه علوم زیادی هست ولی کاش کسانی بودن که اینها رو حمل می‌کردند.
تاج کرمنای آدم عالی اعلا علی، نامش برده شد در علم الاسماء علی. برد زنگار دل را خطبه حمام او، حسبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علی. آن بیا تفسیر قرآن از لسان و لحن شنو، چون که قرآن صامت است و مصحف گویا علی. که قیاس
امروز بشریت به ویژه جوامع و کشورهایی که در زیر شلاق جهل و نادانی به سر میبرند و از قافله دانش بشری عقب افتاده اند، چاره جز تلاش و کوشش و همگامی با دانشمندان رانی علوم بشری ندارند. آبادی دنیا و آخرتشان در گرو توسعه علوم و فنون است تا خدمت خیش را آنچنان که نیازهای امروزین می طلبد گسترش داده و با دستیابی به رشته های مختلف علوم و فنون از حاکمیت و اقتدار شایسته برخوردار گردند. خوشبختانه کشور جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی رشد علمی قابل توجه داشته است، به طوری که همکنون رتبه هفتم جهان در تولید نانو را دارد و رتبه چهارم دنیا در علوم نوین نانو را به دست آورده است. با این توانمندی ها جزء ده کشور برتر دنیا در جراحی های قلب و دریچه قلب قرار گرفته است. خوب دوستانی شنونده، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. سپاسگزارم از توجه شما. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثاری و رارود می شود، ای هم نشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tj نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، یک شنبه 23 فوریه سال روزی تأسیس ارتش و نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان است که ما این روز را به همه هموطنان تبریک میگوییم. در ادامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. شنونده گرامی، شکرانه علی شیرزاده در رابطه به روز تأسیس ارتش ملی تاجیکستان تمنیات خود را ابراز داشت.
ما جوانان سرفراز از آن هستیم که صلح و امنیت در تاجیکستان یک اساس پایدار است و آن را صمیمانه و صادقانه چون گوهرک چشم محافظت می‌کنیم.
مخاطب دیگر جمعه نظر نیز در رابطه به روز تأسیس ارتش تاجیکستان اظهار نظر کرد.
تأمین ترتیبات جمعیتی، فراموش ثبات جامعه و حفظ آسایشه سکنیان و مکر و زیمه فرزندان جسور و خداگاه ملت است.
شاه محمد میرزایف جوان تاجیک نیز به مناسبت روز ارتش اظهار نظر کرد.
نوجوانها بیاندگان این ملت فرزندان و این دیار اشتاسایی طلب فرام نوازونی که در پیشرفت ارتش ملی سهم خود را گذاشته و خلق وطن خود سربلندانه و جوان مردم خدمت نمودند.
مهراور مسجایی شاعر جوان تاجیک به مناسبت روز ارتش شعری خود را قرائت کرد.
سلام و درود میگم به کلی دوستان عزتمند و هموطنان گرامی. خب خواستم این لحظه کلی افسران شجاع وطن را به مناسبت روز ارتش صمیمانه تبریک و مبارک باد گویم و برای هر یک سرباز شجاع وطن تمنای زندگی آسوده و خاطر جمع را آرزومندم و اینجا میخواهم براتون یک شعری بخشیده به عید ارتشم را قرائت کنم. سلام حامیان مرز کشور، سلام افسران عالی همت، مبارک باد روز عید ارتش برای جمله سربازان ملت. شما آرام بخش جان مایید، شکوه صلح و وحدت میفزایید. شما پشت و پناه شهروندان، کند فخر شما را تاجیکستان. به فضل پیشوای ملت ما تمامی آدمان باشند سرجم، الها تاجیکستان سبز باشد به مانند خط پایان پرچم. الها نور راغون جاودان باد، الها نور راغون جاودان باد، قناتی پرچمی ما پرفشان باد. هزاری جشن استقلال بینیم، همیشه خنده یاری تاجیکان باد. باری دیگر کل شما را به فرارسید ارتش ملی صمیمانه مبارک باد میگویم. هموطنان عزیز،
وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم.
تشکر میکنیم از مخاطبان گرامی برای همکاری های ادامه دار. پلوس 98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره کی با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. سرود به مناسبت فرارسی سال روزی تأسیس ارتش تاجیکستان تقدیمتان می‌گردانیم.
Oh.
امیدواریم که سرودی پخش شده مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
زنده باد ارتش ملی جمهوری تاجیکستان. دانسته باشد که خدمت مادر وطن برای هر یک جوانمرد تاجیکستان هم قرض است هم فرض است. رتا نظام قلم زنان سرود خوانان به طرف من مرش.
مرغابی بدو با شیرین نخوردم سرگشتمه را با بی تلخ آوردی
به طرف دست راست گرد سه قدم برش. آه آفرین. نام و فامیلیت
کریم فنور
تو به خدمت آمدن چی کار میکردی؟
میخوندم.
معلومات عالی داری؟ آفرین. کدام دانشگاه با؟
دانشگاه پتئو.
ببینه جوان ها هستن که دست و پاچه دارن همه چی دارن و از خدمت سرکشی میکنن. جسارتت بر رحمت ای یک دست کردی من با خدمت که این دستتو در خدمت بای دادی؟
نه
چیلی
در قشلاق شید.
تو چیل بعد صفی ارتش با آمده تو؟
همون سیدان ابلا با داشید همی کار
چیل شد؟
همون در دوره پختچینی دست نبنیم که یک کمی ویداد چید که ابلا با آمد قپیدن همون کارمندای وایم کمر. یا واقعست کدم قشلاق جمع شید. این دست نمی کارمانده و امکامت قپیده. این دستگر مردمی قشلاق این طرف یک نیم ساعت کشو کشید دست طرف و امکامت آمده خدم آجا مونده و دیگه مجبور شده بیا قفای دست بیایم.
ولی چه سال شده ایجا؟
یک نیم سال شیدم خیلی خدمت دارم اکا.
نه
گفتن که تو خدمت عبود نکنی دست نمیتیم.
با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
Thank you.
جانم بی دلی آشنایی بی نصیبی بی نوایی منم قباری به کوی تو منم که مستم به بوی تو به بوی تو
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
نشست مشترک قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان با سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی ایران. عیادت وزیر فرهنگ ایران از شاعر تاجیکستانی در تهران. و موضوع تحویل نفت خام از ایران به تاجیکستان در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به نام خداوند بخشنده و مهربان درود صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر میراث فرهنگی کشور ایران گفت یکی از اهداف اصلی ایران در رشد گردشگری جذب گردشگران از کشورهای حوزه قفقاز، نوروز و آسیای مرکزی است. نشست مشترک قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان و سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی ایران ظهر روز چهارشنبه در محل برج میلاد تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور وزیر صنعت و فناوری نوین و وزیر انرژیتیک تاجیکستان و جمعی از مقامات وزارت میراث فرهنگی ایران برگزار شد، نخست وزیر تاجیکستان بر ریشه های عمیق دوستی و اشتراکات فرهنگی دو کشور اشاره کرد و گفت ایران و تاجیکستان همواره روابط دوستانه و برادرانه داشتند. این سابقه مشترک پشتوانه برای تقویت همکاری ها در حوزه فرهنگی، تاریخی و گردشگری است. سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی ایران نیز در این نشست ضمن خوشامدگویی به هیئت تاجیکستان با ظرفیت های بی‌نظیر ایران در گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت ایران با داشتن کادر درمان متخصص، بیمارستان های مجهز و ارائه خدمات پزشکی با قیمت مناسب جایگاه نخست گردشگری سلامت را در منطقه دارد. صالح امیری در این دیدار با سروزیر جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد که اقدامات لازم برای معرفی جاذبه های فرهنگی و گردشگری هر دو کشور در رادیو و تلویزیون دو کشور انجام شود. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از فرزانه خوجنده شاعر تاجیکستانی عیادت کرد. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر چهارشنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از فرزانه خوجنده شاعر تاجیکستانی عیادت کرد و ضمن گفتگو با پزشکان معالجه وی در جریان روند درمان این شاعر تاجیک قرار گرفت. صالحی در این عیادت که با حضور آقای آذرخش شاعر تاجیکستانی و همچنین خواهر فرزانه خواجنده صورت گرفت، خطاب به این شاعر نامدار تأکید کرد: با وجود شاعران بانوی پارسی زبانی چون شما، افتخار میکنیم که با زبان شعر حلقه وصل دو ملت هستید. فرزانه خواجنده هم در این دیدار از زحمات کادر درمان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر تشکر کرد. محسن جوادی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نکنام حسین پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست وزیر فرهنگ را در این عیادت همراهی کردند. قاهر رسول‌زاده سروزیر جمهوری تاجیکستان نیز صبح چهارشنبه از خواجنده عیادت کرده بود. فرزانه خواجنده با نام اصلی عنایت حاجی آوا شاعر و نویسنده تاجیکستانی است که اشعارش تحت تأثیر شاعران بزرگ زبان فارسی همچون مولانا، فردوسی، ناصر خسرو و دیگر سروده شده است. لایق شیرعلی و فروغ فرهزاد از جمله شاعران معاصر هستند که مورد توجه فرزانه خواجنده قرار گرفتند. خواجنده به دلیل جایگاه بلندش در شعر معاصر تاجیکستان در این کشور به فروغ تاجیکستان ملقب شده است. رشد همکاری های استانی بین ایران و چین. سفیر جمهوری اسلامی ایران با سفر به شهر گوانجو مرکز استان گوانگوند چین با مقامات این استان دیدار و درباره راهکارهای افزایش همکاری ها رایزنی کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از پکن.
استان گواندونگ یکی از بزرگترین استانهای چین در جنوب این کشور با 127 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی بیش از 2000 میلیارد دلار.
این استان 1200 میلیارد دلار از 6100 میلیارد دلار مبادلات تجاری چین رو به خودش اختصاص میده که حدوداً 20% از کل مبادلات تجاری چین از طریق استان گواندونگ انجام میشه.
این استان به عنوان قطب صنعت، تجارت و فناوری چین سالهاست به کانون زندگی و کسب و کار ایرانیان مقیم چین تبدیل شده.
مدرسه ایرانیان گوانجو یکی از دو مدرسه ایرانی موجود در چین هست که خدمات آموزشی به دانش آموزان ارائه میکنه.
مدرسه ایرانیان گوانجو از سال 1391 اینجا تأسیس شده. در حال حاضر بالای 60 نفر دانش آموز اینجا ما داریم. از کلاس اول تا 12 دانش آموزان رو پوشش میدیم.
حضور دانشجویان و استادان ایرانی در دانشگاه‌های این شهر فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌های فناورانه ایران و چین ایجاد کرده.
میتونیم خیلی از مشکلات زیست محیطیمون رو از جمله توسعه انرژی تجدیدپذیر و مسائل مختلفی که تو بحث توسعه صنایع و تکنولوژی دیجیتال هست رو حل کنیم.
گفتن که بیام یه قرارداد ببندیم و بعد کالای رو از دا بخریم نباشه. در قبال اون خرید از اینها ما تکنولوژی بخوام.
حالا افزایش مبادلات ایران با استان گواندونگ و استفاده بیشتر از این ظرفیت‌ها سفیر ایران در چین را راهی این استان کرده تا با مقامات محلی در این باره دیدار و رایزنی کند.
ما با ایران روابط و همکاری‌های خوبی داریم، ولی با توجه به ظرفیت‌های موجود دو طرف این مناسبات میتونه به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
تلاش کردیم در این سفر هم با مقامات و مسئولان استان ملاقات بکنیم و هم بتوانیم زمینه ایجاد ارتباط بین تکنولوژی‌های مختلفی که در این استان هست رو با کشور برقرار بکنیم.
افزایش مبادلات و همکاری‌های استانی بین ایران و چین یکی از برنامه‌های اصلی دو کشور برای افزایش مناسبات دو جانبه است.
امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، گوانجو، چین.
در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخایر منابع آبی جمهوری تاجیکستان با محسن پاکی‌نژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در تهران، گسترش همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و ایران در زمینه نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت انرژتیکا و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان، دلیر جمعه و محسن پاکی‌نژاد به طور همزمان در مورد مسائل مربوط به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، تحویل نفت خام از ایران برای نیازهای پالایشگاه های نفت در تاجیکستان با قیمت ترجیح تبادل نظر کردند. در ادامه تبادل تجربیات بین متخصصان دو کشور و آموزش چاه‌های نفت و گاز در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همکاری تاجیکستان با مرکز ملک سلمان در راستای اجرای طرح‌های بشردوستانه و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در تاریخ 16 فوریه در ریاض با دکتر عقیل القمیدی معاون برنامه ریزی و رشد مرکز امداد و امور بشردوستانه ملک سلمان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، در این دیدار موضوعات همکاری های تاجیکستان و مرکز ملک سلمان در راستای اجرای طرح‌های بشردوستانه و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تقویت همکاری بین تاجیکستان و کنفدراسیه شویتسریا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 18 فوریه شرف شریعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیه شویتسریا، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، با مولی پنیوری سفیر مدیر شعبه وزارت فدرال امور کنفدراسیه شویتسریا دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیه شویتسریا، در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین جمهوری تاجیکستان و کنفدراسیون شویتسریا گفتگو کردند. همچنین در 18 فوریه شرف شریعلی‌زاده با ربکو گلفر رئیس مرکز استقبال بین المللی برن ملاقات کرد. در این دیدار طرفین در خصوص اجرای همکاری های سفارت جمهوری تاجیکستان در شویتسریا و مرکز استقبال بین المللی برن با ویژه ارائه فرصت های تاریخی فرهنگی گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. نشست تجاری شرکت های دانش و بنیان ایرانی و هندی، مدیران ده‌ها شرکت‌های برتر دانش بنیان ایرانی و هندی در نشست‌های تجاری راه‌های همکاری صادرات و واردات محصولات به یکدیگر و کشور ثالث را بررسی کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
دور میزهایی که اینجا چیده شده اند، نخبگان ایرانی و هندی موفق در عرصه تولید محصولات دانش بنیان در حوزه های مختلف نشستند.
ما مختره قوی ترین و سریع ترین مواد آتش خنک دنیا هستیم که هم ثبت ملی ایران داریم هم ثبت جهانی داریم و این محصول تولید میکنیم توی ایران، کشور عراق و امارات و انشالله بتونیم که توی هندم صادرات داشته باشیم.
مدیران 18 شرکت غیر دولتی ایرانی برتر در حوزه محصولات دانش بنیان با مسئولان 70 شرکت غیر دولتی هندی فعال در این حوزه با هم به گفتگو پرداختند.
دو هدف رو توی سفر به هند دنبال میکنیم. یکیش بحث انتقال تکنولوژی از شرکت های هایتکی هستش که اینجا وجود دارن و یکی هم امکان سنجی صادرات محصولات دانش بنیانی که ما تولید میکنیم و الان هم به کشورهای دیگر صادرات داریم.
ما برای محصولات دانش بنیان به برخی کشورهای دیگر اتکا میکنیم، اما اگر با ایران به تجارت بپردازیم برای هر دو طرف خوب است.
چند سالی است که نفتی از ایران به هند صادر نمی شود، اما به جای آن محصولات غیر نفتی به همت شرکت های غیر دولتی و تجار راهشان را به پرجمعیت ترین بازار جهان باز کردند.
یک بیزینس پایدار و یک تجارت پایدار بین شرکت های ایرانی و شرکت های هندی برقرار بکنیم.
ماری کوشش ہے کہ ہم
تلاش ما این است که با این دیدارها زمینه سرمایه گذاری مشترک یا انتقال فناوری شرکت های ایرانی در بازار بزرگ هند را فراهم کنیم.
موضوع انتقال پول و نگرانی از تحریم های احتمالی دو مشکل در زمینه ارتقای همکاری های این شرکت ها بود که راهکارهایی برای حل آنها در نظر گرفته شد.
در سال گذشته بیش از 4.5 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری ایران و هندوستان بوده. خب این تجار ایرانی و تجار هندی چگونه این پول رو جابجا کردن؟ بالاخره بخش خصوصی ما و شرکت‌های ایرانی و هندی راهکارهای عبور از تحریم رو یاد گرفتن.
سال گذشته نشست شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی بین دو کشور برگزار شده بود و اکنون 50% از آن گفتگوها به امضای قرارداد و صادرات منجر شده است. تا 6-7 سال پیش نفت بیشترین محور تجارت بین ایران و هند بود، اما در سالهای اخیر حوزه‌های مختلف دانش بنیان و تجهیزات پزشکی جایگزین نفت شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سفیر جمهوری تاجیکستان استوارنامه خود را با وزیر امور خارجه بحرین تسلیم کرد. اکرم کریمی سفیر جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در تاریخ 18 فوریه استوارنامه خود را با عنوان سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی بحرین با مقر در ریاض به دکتر عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه پادشاهی بحرین تسلیم کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی، پس از تحویل استوارنامه موضوعات همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و بحرین و راه‌های گسترش آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. غرفه تاجیک در نمایشگاه اشقابات برگزار شد. سفارت جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان در تاریخ 18 فوریه در نمایشگاه و کنفرانسی که با مناسبت روز ستاد دیپلماتیک ترکمنستان در مؤسسه روابط بین المللی وزارت خارجه کشور محل اقامت برگزار شد شرکت کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان، در این نمایشگاه سفارتخانه غرفه تاجیکستان را با کتاب‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، آلات موسیقی، پارچه و لباس‌های ملی، نمونه‌های هنرهای ملی و هنرهای سنتی سنگی و تزینات چوبی سازمان داد. وزیر میراث فرهنگی ایران در حاشیه دیدار با سروزیر جمهوری تاجیکستان گفت سالانه 8000 گردشگر از تاجیکستان به ایران سفر میکنند و هدف ما این است که این رقم را به 100000 نفر برسانیم. سید صالح امیری در حاشیه دیدار با قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان با خبرنگاران گفت این نشست در ادامه مذاکرات پیشین با وزیر گردشگری تاجیکستان برگزار شد و نشان دهنده عزم جدی دو کشور برای رشد گردشگری همکاری است. صالح امیری همچنین از برنامه ریزی برای افزایش تعداد گردشگران تاجیکستانی به ایران خبر داد و اظهار کرد در حال حاضر سالانه 8000 گردشگر از تاجیکستان با ایران سفر میکند و هدف ما این است که این رقم را به 100000 نفر برسانیم. واکنش ها به ادعای پادشاهی دونالد ترامپ. علاوه بر تصمیمات چالش برانگیز دونالد ترامپ در حوزه های مختلف، پادشاهی خواندن او از سوی خودش هم انگیزه مخالفانش را در جامعه آمریکا برای مبارزه با او بیشتر کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از نیویورک.
Long live the king.
زنده باد پادشاه.
In a social media post.
این را ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره خودش اعلام کرد، زمانی که با تکیه بر اختیارات ریاست جمهوری دستور داد دریافت عوارض مازاد طرح ترافیک در شهر نیویورک که 2 ماه است به عوارض قبلی افزوده شده متوقف شود. ساعتی بعد هم کاخ سفید در صفحه رسمیش عکس ترامپ را در حالی که تاج پادشاهی بر سر دارد در کنار همان عبارت منتشر کرد و باز نوشت زنده باد پادشاه.
دفعه بعد که در ترافیک گیر کردید قطار تأخیر داشت یا به خاطر انجام نشدن تعمیرات زیرساخت ایستگاه‌های مترو در یک ایستگاه سیل زده گرفتار شدید، به این فکر کنید.
اقدامات دیکتاتور مآبانه ترامپ در 1 ماه اخیر و به ویژه اصرار او بر پادشاه خواندن خود باعث شده در شماری از شهرهای آمریکا از جمله پایتخت این کشور و نیویورک تظاهرات بر ضد ترامپ شدت یابد.
پادشاه مسکو!
پادشاه مسکو!
چیزی که باعث میشه امروز اینجا بیام وحشته. باورم نمیشه به جایی رسیدیم که فردی مثل ترامپ باز اختیار کشورمون رو دستش گرفته. دم از پادشاهی میزنه و ریاست جمهوری رو هم به ایلان ماسک سپرده.
این کشور مرتکب جنایات باورنکردنی شده که آخرین اون جنایت بی‌سابقه در غزه است. جامعه ما انقدر سقوط کرده که فاشیستی مثل ترامپ رو دوباره انتخاب کرده. شما مردم آمریکا نباید از ترامپ و رژیم فاشیستی آمریکا تبعیت کنید. ما به فرهنگ مقاومت و فرهنگ انقلابی نیاز داریم.
اون یه هیولاست، همون هم ایلان ماسک که از اونم بدتره. تنها چیزی که برای اونا اهمیت داره ثروت و قدرت خودشونه. هیچ یک از مشکلات ما، نه زندگی ما، نه تامین اجتماعی ما و نه بیمه درمانی ما برای اونا اصلا مهم نیست.
که به تدریج ادعای پادشاهی میکنه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
جشنواره زبان فارسی به مناسبت روز جهانی زبان مادری در لندن. دهمین جشنواره زبان فارسی به مناسبت روز جهانی زبان مادری در دانشگاه وست‌منچستر لندن با اشتراک چهره های فرهنگی فارسی زبانان برگزار شد. با گزارش اراف، جشنواره زبان فارسی با خوانش اشعار و ترانه و اجرای موسیقی و با اشتراکات چهره های فرهنگی فارسی زبان از افغانستان، ایران و جمهوری تاجیکستان مقیم در بریتانیا برگزار شد. لازم به ذکر است که در این جشنواره جایزه موسوم به قند پارسی به دو پژوهشگر زبان فارسی از جمله علیرضا قیامتی از ایران و اخلاق آهن از هند و همچنین به دو هنرمند افغانستانی از جمله طاهر شباب و صدیق شباب اعطا شد. جشنواره زبان فارسی سالانه در لندن برای پاسداری از زبان فارسی از ده ها سال گذشته تا کنون همه ساله در یک از یک شنبه های نزدیک به 21 فوریه به ابتکار کانون همیاران تاجیکان و فارسی زبانان و سازمان های دیگر فارسی زبان برگزار می شود. گفته می شود در حاشیه این جشنواره نمایشگاه کتاب، لباس و اثر هنری و دستی نیز در تالار این نمایشگاه برگزار شده است. زبان فارسی توسط حدود 123 میلیون گویشگری که اکثرا در ایران، تاجیکستان، ازبکستان، عراق، روسیه، آذربایجان و افغانستان قرار دارند صحبت می شود که تقریبا 1.64% از مردم جهان را شامل می شود. گفتنی است که روز 21 فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است. شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. همکاری ورزشی بین ایران و افغانستان. گزارش ورزشی را در این باره بشنوید.
و استعداد مربیان فوتسال افغانستان و بازیکنان این رشته ورزشی حتی باعث تعجب بهترین مربیان کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است. چند روزی است که آقایان شمس و کردی، دو چهره فوتسالی کشورمان، در حال آموزش کلاس‌های سطح 2 مربیگری از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا در کابل هستند.
من فکر می‌کنم به زودی ما افغانستان رو یکی از قطب‌های بسیار جدی در فوتسال دنیا، نه حتی آسیا، داریم.
مربیان فوتسال از ولایت‌های مختلف افغانستان در این کلاس‌ها حضور دارن.
تقریبا من همه آسیا رو برای تدریس رفتم. شاید یکی از بهترین کورس‌ها و از نظر قابلیت عملی و قابلیت تئوری بچه‌ها این کلاسی بود که توی کابل انجام دادم.
حضور این دو چهره فوتسالی کشورمان در کابل با استقبال مسئولان ورزشی و ورزشکاران فوتسال افغانستان همراه شده است.
سطح آگاهیشون خیلی بالاست. میتوان گفت که مؤسسین فوتسال در آسیا هستند.
خب تجربیات اینا قطعا تانسته خیلی کمک‌های زیادی به ما بکنه و حضورشون واقعا باید افتخار است.
حضور مربیان فوتسال کشورمان در افغانستان در حالی است که در ماه‌های اخیر تیم ملی فوتسال و فوتبال ساحلی افغانستان قرارداد جدیدی با سرمربیان ایرانی در کابل امضا کردند. امروز مراودات ورزشی در رابطه ایران و افغانستان همچنان مستحکم تر می شود. در نشست مسئولان ورزشی افغانستان و مربیان ایرانی در رشته‌های فوتسال و فوتبال ساحلی با سرپرست سفارت کشورمان در کابل راه‌های تقویت همکاری‌های ورزشی بین دو کشور بررسی شد.
خیلی خوشبین هستم به اینکه عرصه ورزش بتونه بین ایران و افغانستان یه پل خیلی محکمی رو بزنه و آرزو میکنه که انشالله فینال جام جهانی رو ما با هم بازی کنیم.
انشالله.
تیم ملی فوتسال افغانستان برای نخستین بار با سرمربی ایرانی به جام جهانی اخیر فوتسال صعود کرد و بازی‌های خوبی را در این جام از خود به نمایش گذاشت. ورزش گذشته از حال و هوای سیاسی کشورها همواره روح ملت‌ها را به هم نزدیک کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس کلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا از برگزاری نمایش توانمندی های صادراتی ایران استقبال کردند. محمد علی دهقانی دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حضور پررنگ شرکت های ایرانی در نمایشگاه اوراسیا افزود توانمندی های تولید کنندگان ایرانی با هدف صادرات به کشورهای اوراسیا در این رویداد به نمایش گذاشته خواهد شد و در کنار این شرکت ها از کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز حضور خواهند داشت. با گزارش پارس تودی دهقانی دهنوی افزود ایران به لحاظ سیاسی روابط خوبه با کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا دارد و از منظر اقتصادی نیز علاوه بر امضای موافقتنامه تجارت آزاد با این کشورها عضویت ناظر ایران در این اتحادیه پذیرفته شده است. و گفته ای وی موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا تا دو ماه دیگر نهایی و اجرایی می شود و در چارچوب این موافقتنامه فرصت های بسیار پیش روی دو طرف قرار می گیرد. آقای دهنوی افزود
وقتی که توافقنامه تجارت آزاد اجرایی بشه تعرفه 87% کالاهایی که الان در تجارت خارجی ما وجود دارن با این 5 تا کشور صفر خواهد شد. این به معنی این هست که ما در مقایسه با رقبای دیگه‌ای که به اتحادیه اوراسیا صادرات دارن یک مزیت جدید پیدا میکنیم و خب فرصتی خواهد بود برای اینکه صادرات خودمون رو به این منطقه افزایش بدیم.
نمایشگاه بین المللی اوراسیا 21 تا 24 فوریه در تهران برگزار خواهد شد و کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا برای شرکت در این نمایشگاه اعلامی آمادگی کردند. اتحاد اقتصادی اوراسیا یک اتحاد اقتصادی میان دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان و ارمنستان است و ایران عضو ناظر اتحاد اقتصادی اوراسیا است. در 19 ژانویه سال 2023 ایران و اتحاد اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند. آقای ولی کالجی کارشناس اقتصادی ایران در باره اهمیت اتحاد اقتصادی اوراسیا برای ایران و تجار ایرانی چنین اظهار نظر کرد.
حوزه اوراسیا حوزه بسیار وسیع است از نظر جغرافیایی. آسیای مرکزی، قفقاز، فدراسیون روسیه، دریای خزر هم از نظر جغرافیایی بسیار وسیع است، هم از نظر تنوع زبانی، فرهنگی، قومی بسیار متنوع هست. در این حال باید توجه داشته باشیم که ما دارای سابقه بسیار طولانی تاریخی، زبانی و فرهنگی با این منطقه، مخصوصا با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هستیم. تجارت ما هم با منطقه بسیار طولانیه. یکی از دلایلی که در دوران گذشته زبان فارسی زبان مسلط منطقه بود این نبود که زبان فارسی فقط زبان شعر بود یا زبان دربار و حکومت ها بود. زبان فارسی زبان قراردادها بود، زبان قراردادهای تجاری بود. آنقدر سطح تجارت ایران با منطقه، چه از راه ابریشم، چه از راه های مسیرهای دریاییمون تا دربند تا داغستان، این ریشه است، این ریشه هایی است که ما در این منطقه داریم. ما با این وضعیتی که الان باش مواجه هستیم، تجار ما باید به طور مداوم در نمایشگاه های تخصصی تجاری در کشورهای منطقه شرکت کنند. سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، رایزنی‌های بازرگانی ما در کشورهای این منطقه باید فضای رو، شرایط رو فراهم بکنن که به صورت دوره‌ای و منظم نمایشگاه‌های تجاری محصولات ایران در اونجا برگزار بشه، تجار اونا به اینجا بیان تا بتونن ارتباطی بی‌واسطه و مستقیمی ما برقرار بکنن. یکی از مشکلات تجار ما در حوزه اوراسیا زبان روسی است که خب نیاز به مترجم هست. گاهی اوقات از تاجیکانی که در مثلا این حوزه هستن به ویژه در روسیه استفاده میکنن. میتونن شرکت‌های ما از ظرفیت کرسی‌های ایران شناسی توی کشورهای منطقه، یعنی روس، قزاق یا ارمنی که تو کرسی ایران شناسی داره زبان فارسی میخونه، از اونها به عنوان مترجم، به عنوان مشاور استفاده بکنن. هم یک کار اقتصادی است، هم نیاز شرکت ها برطرف میشه، هم باعث میشه کرسی های ایران شناسی و نفوذ فرهنگی ما هم در منطقه تقویت بشه. این کاری است که شرکت های ترکیه به طور مشخص در منطقه دارن انجام میدن. نکته دیگری که خیلی مهم هست این هست که ما نباید یک تصویر خیلی آرمانی و یک باغ سبزی از اوراسیا در داخل کشور ترسیم بکنیم. تجار ما، شرکت‌های ما باید توجه داشته باشن مسیر مسیر همواری نیست. اگر پیچیدگی‌های حقوقیش رو ندونن، اگر با یک مشاور حقوقی در قراردادها جلو نرن، اگر اتاق‌های بازرگانی رو در جریان قراردادهاشون قرار ندن به عنوان حکم، به عنوان داور که فردا اگر اختلافی پیش اومد اتاق‌های بازرگانی در جریان باشن، این هست که هم اگر با چشم باز حرکت بکنیم این روند میتونه یک فرصت برای ما باشه.
ایران 87 درصد تعرفه‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را حذف میکند. در همین زمینه سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت 240 میلیون نفر عضو کشورهای اوراسیا هستند که شامل بخشی از جامعه مورد هدف تجارت ایران است که 87 درصد تعرفه ها در آن صفر می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران توافقنامه تجارت آزاد اتحاد اقتصادی اوراسیا را تسهیل کننده و یا آسان کننده تبادلات بین بانکی میان تجار و بازرگانان دانست. این توافق موانع تعرفه‌ای برای طیف گسترده از کالاها را از بین میبرد و آنها را در بازارهای هر دو کشور رقابت پذیرتر میکند. می گفت علاوه بر این توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا شرایط مطلوب را برای توسعه سرمایه گذاری های مشترک ایجاد خواهد کرد. ایران می تواند از مسیر ترانزیتی ترکمنستان برای صدور کالا به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا از جمله قزاقستان، قرغیزستان و روسیه بهره بگیرد که این موضوع در توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو منطقه مؤثر است. برای افزایش روابط تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه باید حلقه های مرتبط به زمینه های تولید، تجارت و لجستیک به هم پیوستگی داشته باشند. آقای قزاقزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت بستن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاد اقتصادی اوراسیا عامل در جهت افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی و مشوق برای ورود به بازارهای صادراتی برای بنگاه هاست.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. نشست مشورتی مشترک قاهر رسولزاده، سروزیر جمهوری تاجیکستان و سید رضا صالح امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت ایران، عیادت وزیر فرهنگ ایران از شاعر تاجیکستانی در تهران و موضوع تحویل نفت خام از ایران به تاجیکستان در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.